آیا اونا هم دچار این بیماری میشن یا نه؟
خب یک گفتن که فرق بین سرع و تشنج چیه.
خب اینو توضیح دادیم.
گفتم یه توضیح کوتاه میدم آره، آقای دکتر بفهمید. شاید تازه دارن شنونده آره. ما میشن.
اگه فردی باز تکرار میکنم یک نوبت تشنج بکنه که هیچ عامل حادی براش پیدا نکنیم و احتمال بدیم با یافته هایی که پیدا میکنیم توی نوار مخفی یا توی امارا یا وقوع شبانه داشته باشه تشنج، یعنی اولین تشنج توی خواب رخ داده باشه چون امکان تکرارش خیلی بالاست و احتمال بدیم که در 10 سال آینده بالای 50-60% تکرار تشنج رو داشته باشیم، با همون یه تشنج ما میگیم به ایشون که بیماری سر مبتلا شده، و یا اینکه نه فردی دو تا تشنج رو تجربه بکنه و این دو تا تشنج حداقل 24% از هم دیگه فاصله داشته باشن، و یا یه سری حملاتی داشته باشه بیمار که ما جز سندرم های تشنجی محسوبش کنیم دیگه جز بیماری سر حساب میکنیم. قسمت دوم
قسمت دومشون راجع به یه گروه دارویی بود پرسیدن. حالا ما واقعا تلاشمون این هست و میخوایم که در هیچ برنامه خیلی اسم دارو نیاریم، برای اینکه من بنزه کافی به هم دیگه دارو توصیه میکنیم. خیلی وقتا هم نگران این هستیم که ما تو رادیو یه چیزی بگیم شنوندی بره برای خودش استفاده بکنه بدون تجویز پزشک. حالا البته پرسیدن، استنباط من این بود که ایشون چون بخش سوم سالشون هم راجع به اختلال استرابی بود، میخواستن ببینن وجه اشتراکی بین داروهای کنترل کننده سر و داروهایی که مثلا برای اختلال استرابی داده میشه، اینا با هم دیگه یکیه یا نه. از باربیترات ها اسم بردن.
خب من یه جوری دیگه میخوام این سوال جواب بدم. ما همیشه برای اینکه یه داروی مناسب برای یه فرد انتخاب کنیم فقط نوع تشنجه برای مهم نیست، یعنی ما بگیم حالا این تشنجه کانونیه از یه قسمت خاصی از مقدار شروع میشه یا تشنج منتشره، خب حالا من داروها رو تقسیم بندی میکنم، یه سری داروها برای تشنجه نقطه‌ای یا کانونی خیلی موثرن، یه سری داروها برای تشنجه منتشر موثرن، خب من بیام یک از این داروها رو انتخاب کنم. چیزایی که تو انتخاب دارو برای ما موثره به غیر از این مطلبی که الان ذکر کردم، خب جنسیت فرد خیلی میتونه برامون مهم باشه، سن فرد میتونه خیلی برامون مهم باشه، اختلال همراه دیگه که میتونه داشته باشه، یعنی بیماری همزمان دیگه که میتونه داشته باشه، مثل همین اختلال استرابی یا سایکوز یا هر افسردگی یا هر اختلال روانپزشکی دیگه داشته باشه، خیلی میتونه در انتخاب دارو برامون تعیین کننده باشه. خب یا فردی که مثلا چاق باشه، خب میخوام دارویی که میخوام انتخاب کنم چاقی رو افزایش بده، خب خیلی انتخاب نادرسته، یه داروی انتخاب کنم که چاقیش هم کاهش بده. یا اگه مشکلات هورمونی داشته باشه، خب بعضی از داروها امکان داره مشکلات هورمونی رو تشدید بکنن. سنش خیلی بالا باشه، دارویی میدم که اختلال شناختی کمتری به فرد بیمار بده که داروی مناسبی براش باشه.
آره. پس ملاحظاتش زیاده.
ملاحظاتش زیاده، یعنی هر فرد رو ما جداگانه ویزیت میکنیم، یعنی هر فرد از فرد دیگه
متفاوته.
و امروز صبح هم توی گراندراندی که توی بیمارستان منتشی داشتم برای همین مطلب صحبت میکردم که میگفتم خب انتخاب دارو خیلی فاکتورهای تعیین کننده داره برای اینکه ما یک داروی مناسب رو انتخاب بکنیم برای فرد. دارویی که شما فرمودین، دارویی که ذکر کردین که مالا اسمش نه این برم، خب اون دارو داروی آنتی سایکوتیک نیست، اون دارو خودش میتونه علائم روانپزشکی ایجاد کنه. آره بعضی از داروهای روان داروهای ضد تشنج داروهایی هستن که خاصیت آنتی سایکوتیک و مخصوصا تو اختلالات بایپولار دو قطبی استفاده میشن و خب این خیلی کمک میکنه. بعضی از بیماران تشنجی ما بیماری همزمان دیگه روانپزشکی هم میتونن داشته باشن، خب اون دارو داروی ارجعی هست که میتونه هم اختلال استرابی هم اختلال روانپزشکی و هم تشنج فرد رو همزمان با هم کنترل کنه.
بسیار سپاسگزارم. اما بریم یه سری هم به پیامک ها بزنیم. یک عزیز شنوندهی گفتن که آیا ممکنه که فرد در اطرافیانش فردی باشه که مبتلا به سر داشته باشه، یک زمینه ای از یک نوع کمتوانی ذهنی در اطرافیانش باشه؟ شما فرمودید که به هیچ وجه ما در مورد سر مسئله کمتوانی براتون در دانش پزشکی مطرح نیست،
اما فردی که بیماری سر داره خب میتونه بیماری های همزمان دیگه ای داشته باشه، میتونه اختلال شناختی داشته باشه، میتونه کمتوان ذهنی باشه. خب افرادی که عقب ماندگی ذهنی دارن امکان بروز تشنج نسبت به افراد دیگه چیه؟ بیشتره. یعنی ما غالبا انتظار داریم که افرادی که عقب ماندگی ذهنی دارن امکان بروز تشنجشون نسبت به افراد نرمال جامعه که سطح هوشی نرمال دارن قاعدتا بیشتر است. اما اینکه عقب ماندگی ذهنی توی خانواده داشته باشه و بیاد خیلی فاکتور تعیین کننده در این باشه که فرد فامیلش دچار تصنج بشه خیلی تعیین کننده نیست.
خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو در محضر آیدت و سفرپور. خیلی از شنوندگان عزیز مسیر پرسشاشون رو بردن به سمت اختلالات خوابی خون، نگران شدن که نکنه مثلا تو خواب حرف میزنن یا راه میرن، این ربطی به تشنج داشته باشه.
من یه توضیح بدم، اختلالات خواب خیلی فراوانن، یعنی خیلی شیوه زیادی دارن، میتونن توی مراحل مختلف خواب رخ بدن. خب ما دو مرحله اساسی خواب داریم که عملا اگه یه چرخه خواب رو ما یه چرخه مثلا 90 دقیقه حساب کنیم، 80-90 درصدش تو مرحله‌ای است که ما بهش میگیم مرحله نارم، و اختلالات خواب بیشتر تو این مرحله رخ میدن، نارم رخ میدن که خواب عمیق هست، توجه کردید؟ اما یه مرحله‌ای داریم که خواب سبک‌تره، خواب رم هست، که این مرحله تقریبا 10-20 درصد خواب رو تشکیل میده و یه سری از اختلالات خواب تو این مرحله رخ میدن. و اختلال خواب خیلی فراوانیش بیشتر از تشنج هست. اصلا نگران نباشن، اگه فرد دچار حرف زدن توی خواب هست، اگه یه حرکت عجیب و غریب توی خواب داره، اگه یهو وحشت زده میشه، تعریق میکنه و یهو از خواب بیدار میشه یا شروع میکنه به راه رفتن توی خواب، اولین تشخیص ما اینه که اختلال خوابه. یعنی به معنی این نیست که این فرد دچار بیماری تشنج. نگران نشن، گفتم یکی از تشخیص‌های افتراقی تشنج میتونه اختلال خواب باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت آقای دکتر سفرپور رو داریم تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکی است. امروز اختصاص دادیم به بیماری سر و شما هم میتونید از ما بپرسید درباره سبک زندگی این افراد، عوامل خطر، کنترل تشنج‌ها. اما بیشتر خواهیم گفت یه خورده راجع به نشانه هایی که خیلی هم واضح نیست، میریم ببینیم که به خصوص در سن کودکی چه نشانه هایی میتونه تردید رو در مورد بیماری سر مطرح بکنه. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 22-65-28-76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست.
خانم تنها، تشنج شبانه دارم، حالم خیلی خراب میشه، بعدم سوال داشتم ببینم درمان دارم یا نه. بعد بیمارستان روزویلم تحت نظر بودم، ولی الان مدت هاست که با شرایط بیپولی الان دیگه نمیتونم برم اونجا. الان چی کار باید کنم؟
خب آقایش رو توضیح برایشون دارید؟ یه خوردت شرحال و مختصر به ما دادن این تشنج شبانه، من نفهمم.
اول در مورد اون بیپولیه من صحبت کنم. خب خیلی مهمه به نظر من. خب متاسفانه افرادی که بیماری سر دارن، یه دستی بزرگی از این افراد خب از وضعیت مالی و بضاعت مالی زیادی برخوردار نیستند و همیشه این چالش ها رو داریم ما با مریضامون. ما یه کاری که تونستیم بکنیم توی انجمن سر این بود که بی خود بیماری سر رو اگه مقاوم به درمان باشه، یعنی اگه به دو دارو جواب نده و پزشکی که مسئولیت درمان فرد رو بر عهده میگیره که اون نامه رو ذکر بکنه که ایشون سر مقاوم درمان داره جز بیماری صعب العلاج آوردیم و خب یه تسهیلات بیمه‌ای خاصی براشون تعریف کردیم، یه بسته خوبی براش توی هم بیمه سلامت تعریف شده
که اصلا نشاندار میشن.
آره، نشاندار میشن و میتونن اون هزینه ها کاهش پیدا کنه و خیلی نگران هزینه ها نباشن. خوشبختانه مراکز دولتی خیلی قوی داریم توی بیماری سر و خب مراکز دانشگاهی داریم که خب خود منم از یه مرکز دانشگاهی داریم میام و خب اونجا ما هم فلوی در واقع سر رو پرورش میدیم، یعنی تعلیم پیدا میکنه و بیماران مبتلا به تشنج ما تو کلینیکای تشنج ما میتونن باشن. هر سه دانشگاهی که توی تهران هستن، هم دانشگاه تهران، ایران، شهید بهشتی، کلینیکای تشنج فعال دارن و همچنین ما کلینیکای تشنج خیلی فعال توی شهرهای بزرگ دیگه هم داریم، توی اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اینا شهرهایی هستن که کلینیکای تشنج خیلی فعالن. من اینو فقط
یعنی تو فهرست درمانگاه ها و کلینیک ویژه که نگاه میکنن اصلا ثبت شده که کلینیک تشنج.
دقیقاً، مثلا کلینیکی که برای من توی بیمارستان هست کلینیک تشنجه و بیمار تشنج رو من میبینم و همکارای دیگه که تو دانشگاه ایران، تهران و سایر دانشگاهایی که من ذکر کردم کلینیکای تشنج فعال دارند. خب ما مثلا خودمون دانشگاه شهید بهشتی هستیم، سه تا بیمارستان داریم و هر سه بیمارستان کلینیک تشنج فعال داره و خیلی نگران این حالت نباشن. خب این بیمارستان دولتی خیلی تعرفه پایینی میگیرن و قاعدتا از جهت درمانی خیلی فرد از جهت هزینه های درمانی خیلی درگیرش نمیشه، یعنی خیلی نگران این موضوع نباشن. خب انشالله اون بسته کامل تعریف بشه و قرار شده که خود دولت هم ما قول داده که خب خیلی از این مسئولیت هزینه ای رو بر عهده بگیره.
پس الان این حتما تایید شده است اگه مقاومه به سر باشه فرد
جز بیماری صعب العلاج میشه،
جز صعب العلاج محسوب میشه
و نشاندار میشه.
خب این خودش خیلی خوبه.
حالا در مورد این که خب ایشون تشنج شبانه داشتن، حالا من سنشون رو متوجه نشدم که سنشون چقدر، چه بررسی های انجام دادن. اگه بیماری با دو داروی ضد تشنج جواب نده و سر مقاوم عملا ما بهش بگیم، اولین کار اینه که آیا ما میبینیم که این فرد رو میتونیم کاندیدای جراحی بکنیم یا نه. خب حتما میایم اون اقدامات قبل جراحی رو انجام میدیم، مثل ویدیو ای جی مانیتورینگ که ببینیم دقیقاً تشنج از چه نوعی، آیا تشنج منتشره یا کانونیه و اگه کانونی از کدوم قسمت مغز شروع میشه. یه ام آر آی با پروتکل تشنج براش انجام میدیم. اگه تو ام آر آی یافته‌ای نبینیم، اسکن های هستی برای فرد انجام میدیم که ببینیم آیا اونجا متابولیسمش کاهش پیدا کرده اون نقطه‌ای که ما شروع تشنج رو پیدا کردیم یا نه. اگه باز به نتیجه نرسیدیم و محل و کانون تشنج رو پیدا نکردیم، حتی الکترود گذاری رو هم میتونیم انجام بدیم. الکترود گذاری عمقی، یعنی جاهایی که ما مشخص میکنیم در داخل بافت مغز هم میتونیم الکترود بذاریم و محل شروع تشنج رو پیدا کنیم. و حتی اگه فرد رو کاندیدای جراحی نکنیم از جهت برداشتن، با ابزارهایی که داریم مثل VNS و مثل DBS، اینا ابزارهایی هستن که ما میتونیم حملات تشنجی 30-50% فرکانس حملات تشنجی رو کم کنیم و همه اینا تو کشور ما خوشبختانه انجام میشه.
داشتم فکر میکردم، مقایسه میکردم با گذشته که چقدر این شیوه های تشخیصی به شما کمک میکنه که حتی محل شروع پیدا کنین. این الکترود گذاری که فرمودین داخلیه یا اینکه
داخل بافت مغز؟
داخل بافت، یعنی باید جراحی بشه فرد.
دقیقاً جراحی میشه، یک جراحی بسته انجام میشه و با اون ام آر آی که دقیقاً محل رو به جراح اعصاب میگیم که دقیقاً الکترودها رو در کدوم نقطه مغز متمرکز کنه و کجاها رو ما شک داریم که محل شروع تشنج اونجا باشه، در کسی که ام آر آی کاملا نرمال هست و به جراح اعصاب میگیم دقیقاً محل شروع تشنج اینجاست و اونجا جایی باشه که قابل برداشتن باشه و آسیب فرد نزنیم، اونجا رو میتونیم برش داریم.
جراحی بسته یعنی چه جوری میشه؟
یعنی در واقع ما عملا با سوراخ‌های ریزی که انجام میشه این الکترودها گذاشته میشه، یعنی نیازی است که یه شکاف عظیمی در سر ایجاد
بشه. مثل مقایسه مثلا با لاپاراسکوپ که جراحی میشه، یعنی که بخوان مثلا شکم رو باز بکنن. یه همچین چیزی. جالبه. پرسیدن اگر در سن 50 سال به بعد کسی تشنج بکنه، آها فقط اینو پاسخ این خانم باید بررسی بشن، درسته؟
حتما باید بررسی بشن. اگه مقاوم به دارو هستن حتما به یکی از کلینیک‌های تشنج در شهرهایی که من ذکر کردم، همکار خیلی خیلی باسواد و خیلی علمی داریم که میتونن بهشون کمک کنن.
بله، و گفتن که سن 50 سال به بالا اگه تشنج بکنه معمولا چجوری باید پیگیری کرد؟ آیا دلایل مهمی هم براش مطرحه؟ چجوری بررسی می‌کنی؟
خب معمولا تو سن ما در مورد دلایل تو سن‌های مختلف توضیح ندادیم. من تو اطفال و بچه‌ها رو گفتم، اما توی جوونا بیشتر ژنتیک مطرحه. آسیب‌های تروما یا ضربه‌های مغزی خیلی علت شایعی است توی جوونا. وقتی که سن میره بالاتر، یعنی بالای 50 سال، حوادث عروقی مغز شایع‌ترین علت بروز سکته‌های مغزی هستن و بعد تومورها قرار میگیرن که میتونن علت شایع بروز تشنج باشن. حوادث عروقی مغز میتونن انواع سکته‌های مغزی که داریم اونها میتونن بعداً یه کانونی بشن برای شروع تشنج. و برای همین اگه فردی بالای 50 سال معمولا شروع تشنج رو داشته باشیم، معمولا این فرد توصیه میکنیم که دارو خیلی خیلی طولانی مدت حتی با یه تشنج ادامه بده.
بله، گفتن که بیمار هیدروسفال مغزی که شانت نذاشته دچار تشنج میشه؟
خب هیدروسفالی هم میتونه تشنج بده. خب هیدروسفالی انواع مختلف داره، هم حاد میتونه باشه هم مزمن میتونه باشه. خب هیدروسفالی حاد میتونه تشنج ایجاد کنه و بعضی از افراد که گفتم اختلالات تکاملی مغز دارن امکان داره هیدروسفالی یا بزرگی بطن‌های مغزی رو داشته باشن که میتونه باعث بروز تشنج بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی موضوع مورد نظر ما سر هست. شما هم از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ماست و 3102 برای پیامک‌های شماست. شنونده عزیزی راجع به پسرشون پرسیدن، گفتن که پسرشون در طیف اوتیسم هست و متوسط تقریبا، میگن اینطور که خودشون بازگو میکنن، گفتن برای اولین بار در فروردین ماه امسال در 9 سال و نیمگی یه تشنجی داشت به شکل خیرگی و 2 روز بعد در خواب تشنج شدید حدود 1 دقیقه هم طول کشیده داشته تجربه شو. الان 4 تا دارو مصرف میکنه، هنوز هم گاهی اوقات در طول روز تشنج چند ثانیه و کوتاه داره به شکل صفر شدن دست و پاش. بارها نوار مغز ازش گرفتن که بهشون گفته شده تشنج مقاوم به دارو هست و راهنمایی خواستن.
خب قاعدتا با این تعریفی که فرمودین، با این 4 دارویی که استفاده میکنن، حالا نمیدونم آیا داروها داروهای مناسبی براشون انتخاب شده، دوز مناسبی بوده با نوع تشنجی که رخ داده، و اگه اینجوری داره تشنج رخ میده، خب قاعدتا در دسته سر مقاوم به دارو قرار میگیرن و حتما لازم دارن که اون بررسیه که من گفتم و تیتروار همه رو ذکر کردم، مثل ویدیو مونیتورینگ نوار مغزی طولانی مدت که به مدت چند روز باید بستری بشن و محل شروع تشنجشون پیدا بشه، یه امارای با پروتکل تشنج براشون انجام بشه و اگه به جایی نرسیدیم و اگه لازم بود اسکن‌های هسته‌ای میتونه خیلی کمک کننده باشه، از جنبه که آیا بیمار رو کاندیدا این بکنیم که آیا محلی از مغز رو برش داریم امکان داره بهش کنترل تشنج کمک بکنه یا نه ما بیایم درمان‌های تسکینی انجام بدیم، همین درمان‌های الکترود گذاشتن در داخل تالاموس و یا اینکه VNS توی عصب واگ کنارش بذاریم و تحریک الکتریکی اون قسمت داشته باشیم برای اینکه حملات تشنجشون رو کم کنیم.
یعنی بررسی بیشتر پس میخوانه.
رژیم کتوژنیک هم داریم که عملا رژیم پرچربی است که همکاران اطفال میتونن با توجه به سنشون که 9 و نیم سالشه، اینجوری که من متوجه شدم،
بله 9 سال
رژیم کتوژنیک رو هم میتونم براشون توصیه بکنم که مراجعه کنم به کلینیک های فوق تخصصی تشنج اطفال که توی تهران هم هست و توی شهرستان هم هست، میتونن مراجعه بکنن برای اینکه از این رژیم هم امکان داره سود ببرن، چون 50% حملات تشنج مقاوم به دارو میتونن کاهش بده.
کلینیک های تشنج کودکان هم تو هم بیمارستان تخصصی کودکانه،
دقیقاً
مثل مرکز طبی و علی اصغر
و
مفید و اینا باید مارشه
کلینیک تشنج فعال دارن.
بله، پرسیدن گفتن که برادرم بعد از چند سال تشنج گرفته و بعد از 1 هفته دوباره در 1 روز تو فاصله زمانی 800 3 بار تشنج کرد. بار اول فهمیدیم که میخواد تشنج کنه، یکم آب زدیم به صورتش، 2 ثانیه حدودا تا 5 ثانیه طول کشید، بار دوم 1 دقیقه طول کشید و بعد به بیمارستان منتقل شد، پس از 3 ساعت مرخص شد، در خانه بار سوم 4 یا 5 دقیقه طول کشید و گفتن که برادرشون 34 ساله هستن، از سن 18 سالگی هین اندوسکوپی دچار تشنج شدن. به نظر میسه اول تجربه همون تجربه بوده و گفتن یه مدتی هم هستش به دلیل گرفتاری مالی خیلی فکر و خیال داره و استرس داره و خیلی خوابش کم شده. دقیقا همون عوامل خطریه که شما فرمودین که این فرد درگیر شده و حالا اینطوری که ایشون گفتن به نمیدونم این تشنج چقدر تکرار شده. حالا استنباط شما چیه دکتر؟
خب به نظر میاد خب تشنج ها امکان داره حالت خوشه یا حالت کلاستر داشته، یعنی که در طی 24 ساعت ما دو یا بیشتر از دو تا تشنج داشته باشیم در فرد. اینها علتاش میتونه این باشه، خب امکان داره فرد دارو به طور ناگهانی قطع کرده باشه یا اون دوزی که همکار ما براش توصیه کرده اون دوز درمانی رو استفاده نکنه. همیشه من به مریضان میگم خب الان دارو چی میخورین؟ اصلا لیست داروهای خودم که نگاه میکنم با دوزایی که براشون توصیه کردم و میبینم اونا داره یکی دیگه داره مصرف میکنن، همون دارو رو داره استفاده میکنن، امکان داره یه دارو اصلا کنار گذاشته باشن و داروهای دیگر هم حتی کاهش دوز داده باشن، بر طبق اون عوارض امکان داره خیلی نتونن تحمل کنن. بعضی ها اصلا دوست ندارن دارو مصرف کنن. خب همیشه ما لازمه تو این ویزیتایی که برای بیمارانمون انجام میدیم همه اینا رو پرسش بکنیم، برای اینکه بگن 25% افراد اون توصیه پزشک رو گوش نمیدن و امکان داره داستان خودشون رو پیش ببرن. حتما لازمه از این جهت بررسی بشن. و بعد مطلب دیگه این که خب دارو خیلی مهمه که چه دارویی برایشون شروع شده با اون بعد اون تشنج اول، امکان داره داروی خاصی برای شروع نشده باشه و بعد این تشنج‌های مکرر رخ داده باشه. معمولا همونطور که گفتم 70% کسایی که تشنج دارن اگه صحیح نوع تشنج شناخته بشه و داروی مناسب براشون انتخاب بشه میتونیم با یک یا دو دارو تشنجشون رو کاملا به صفر برسونیم و 30% مریضامون تشنج مقاوم به دارو میشن، که حالا اون اقداماتی که قبل جراحی لازمه و ببینیم آیا بیمار رو میتونیم کاندیدای جراحی بکنیم و یا کاندیدای یکی از این روش‌های درمانی که ذکر شد در طی برنامه بکنیم، میایم بررسی‌ها رو انجام بدیم.
آیا چون نشانه ها و اون شکل تشنجی توی گروه سنی کودک با بزرگسال و اون طیف سنی که در بزرگسال شما فهمیدید اینا با هم ممکنه تفاوتی داشته باشه؟
دقیقاً تو بچه‌ها امکان داره یه حرکتی بکنن، خب یه پرشی داشته باشن، خب پرش که کاملا چی باشه؟ نرمال باشه و چیز خیلی نگران کننده نباشه. توی بچه‌ها خیلی متنوع میتونه باشه، امکان داره یه حرکتی چشم به یک سمت داشته باشن، امکان داره افتادن سر به جلو یا عقب افتادن کل تنه و یا سر رو داشته باشن. توی بچگی امکان داره اینو تشنج ها رو ما داشته باشن، تو بزرگسالی هم میتونیم اینو رو داشته باشیم، اما معمولا شروعشون تو همین دوران بچگی هست. یه سری تغییرات رنگ پوست یا اینا امکان داره به صورت خیلی گذرا ایجاد بشه، یا نه اینکه تغییرات رنگ پوست مداوم رو منظورم نیست، خیلی گذرا، مثلا یه تغییر رنگ پوست داشته باشن، یه تپش قلبی ایجاد بشه، اینا امکان داره همشون تشنج باشن، اما خیلی نگران نباشن. اینها لازمش اینه که حتما یه جورایی تکرار بشه و تکرارش این شکلی باشه که دقیقا همون علامت، همون علائمی که بوده در محلی بعدی هم دقیقا همون علائم ببینیم، خیلی متغیر نباشه که شک کنیم که خب ببینیم این چی هست و در تشخیص دچار اشتباه بشیم. خیلی تشنج ها مشابه هم معمولا، یعنی حملات خیلی شبیه هم هستن. مثلا در مورد پیش درآمدها که صحبت کردیم، در مورد اوراها که صحبت کردیم، اینه که این فرد امکان داره در همه تشنج ها این پیش درآمده رو نداشته باشه، در بعضی از تشنج ها این پیش درآمده رو داشته باشه، اما این پیش درآمده همیشه مشترکه، یعنی همیشه در همه تشنج ها یکسان هست و فرم تشنج هم یکسان هست در زمانی که رخ میده. و خب بعضی از این تشنج ها میتونن تشنج های منتشر بشن، یعنی یهوی بدن صف بشه و چشما بره بالا، دهن قفل بشه و اون حرکات لرزشی و پرشی اندام ها رو داشته باشیم. در مورد علائم یه مطلب اضافه تری که من میخوام ذکر بکنم اینه که اگه تشنج ها منتشر باشن، ما چند نوع تشنج میتونیم داشته باشیم. یکیش همون تشنج تونیکولونیک، اون تشنج بزرگ است که ذکرش کردم. یکیش حملات خیرگیه که خیرگی ها خیلی گذران، یعنی خیلی خیلی کوتان، در حد چند ثانیه،
ممکن جلب توجه هم نکنه،
اصلا جلب توجه امکان داره نکنه، امکان داره مثلا توی دیکته نوشتن دیکته رو جا بندازه بچه، یا امکان داره اون خیرگی رو اصلا تو مدرسه معلم متوجه بشه، خیلی مثلا والدین متوجه نشن که اون خیرگی داره رخ میده، یا پلک زدن مکرر باشه و در حد مثلا 5 تا 10 ثانیه رخ بده. و اینا معمولا اگه به تنهایی رخ بدن تو سنین معمولا 5 تا 10 ساله، خیلی ها یعنی در سنین 12 سالگی 90% اینا معمولا به صفر میرسه. خود تشنج کاملا چی میشه؟ بهبود پیدا میکنه، علارمی که در طول روز امکان داره ده ها یا صد ها بار این حملات چی بشه؟ تکرار بشه. پس در تشنج‌های منتشر ما سه نوع تشنج داریم، یکیش همون عملا خیرگی ها هستن، یکیش همون تشنج تونیکرونیکه، و یکی هم پرشه، یعنی یوهوی دست یا پا میپره. و نه اینکه پرشایی که در ابتدای خواب داریم اون پرشا پرشای طبیعیه، اما در طول روز یوهو یه پرش ناگهانی داره، مثلا لیوان آب دستش یوهو لیوان آب میفته. و اینا معمولا تو تشنج‌های منتشر داریم، تشنج‌های منتشر ژنتیکی. اما تشنج‌های کانونی بر طبق این که حالا کانون شروع تشنج کجا باشه، اگه تایم داشته باشیم من توضیح بدم. اگه
دو دقیقه شاید کمتر فرصت داریم، فقط اینم خواستم ازتون بپرسم، اصولا اگر که در اطرافیان سر تشخیص داده شده باشه، برای فرزند اون خانواده پیشبینی خاصی مشاوره ژنتیکی اصلا مطرح هست یا نه؟
اگه فرد بیماری سر داشته باشه و ما تایید کنیم که این سرش یه فرم ژنتیکی خاصیه که اتوزومال غالب یا اتوزومال مغلوب باشه، یعنی از جهت توارث یا وراثتی خیلی غالب باشه، خب حتما توصیه میکنیم که بررسی ژنتیکی کامل انجام بشه. اما این تشنج‌های معمولی که توی جامعه داریم و اکثر بیمارانمون که تو این دسته قرار میگیرن، ما هیچ توصیه‌ای به اینکه مشاوره ژنتیک انجام بشه نمی‌کنیم. به معنی
پیشاگهی، آیا ممکنه که فردی کامل درمان بشه و اصلا فاصله تشنج اینقدر طولانی بشه که اصلا درمان قطع بشه؟
اکثر بیمارانمون تو این دسته قرار میگیرن که 70% مریضام هستن که با دارو کاملا کنترل میشن و تشنجاشون به صفر میرسه. خب امکان داره فردی یه نوبت تشنج بکنه و یه نوبت تشنج همه چیزش نرمال بشه و اصلا دارو برای شروع نکنیم و این تشنج اصلا تکرار نشه، هیچ وقت در طی زندگی تکرار نشه. این امکان وجود داره که بیمار زمانی رو هم تا بدون دارو طی بکنه. حتی کسایی که سر مقاوم به درمان دارویی دارن، اونها هم یک شانسی دارن که امکان داره زمانی از زندگیشون رو کاملا بدون دارو طی بکنن.
ولی به هر حال بعد هر از گاهی با پزشکشون در ارتباط باشن.
حتما.
خیلی سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد. چه سوال خوبی رو شما شنوندگان عزیز مطرح کردید، به ما کمک کردید در جای برنامه، و حضور آقای دکتر بهنام سفرپور رو داشتیم، متخصص بیماری مغز و اعصاب، فلوشیپ سر در این برنامه، و ازشون سپاسگزارم برای حضورشون. و شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.